بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
صفحه 290. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اینجا به بحث از شبهه وجود ذهنی و راه حل هایی که در این باب ارائه شده نمیپردازیم، زیرا ورود در این مبحث از حوصله این مقال بیرون است. آنچه لازم است در اینجا یادآور شویم این است که مسئله وجود ذهنی بدان گونه که در رساله از زوراء محقق دوانی مطرح شده در آثار حکمای پس از او مانند صدرالمتالحین شیرازی و پیروانش مطرح نشده است. در آثار پیروان حکمت متعالیه ملا صدرا وجود ذهنی به این ترتیب مطرح شده که میگویند آنچه در جهان خارج به وجود خارجی موجود است بدون هیچ گونه تغییر و دگرگانی میتواند در ذهن نیز موجود گردد. حاجی سبزواری این مسئله را در یک بیت به نظم آورده و چنین میگوید: لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه لدى الاذهان، یعنی هر یک از ماهیاتی که در خارج به وجود خارجی موجود است میتواند در ذهن نیز به وجود ذهنی موجود گردد. آنچه سبزواری و دیگران در این باب گفتند به هیچ وجه غلط و اشتباه نیست، ولی طرز تعبیر و اسلوب سخن آنان به گونه‌ای است که میتواند موجب توهم گردد و اشکالاتی را نیز به وجود آورد. وقتی به اشخاص گفته میشود یک موجود خارجی به عینه در ذهن موجود میگردد، بیدرنگ با این پرسش روبرو میشوند که چگونه ممکن است یک موجود خارجی به عینه در ذهن وجود پیدا کند. همه اشکالات مطرح شده در باب وجود ذهنی نیز از همین پرسش ناشی میشود. جلال الدین دوانی مسئله وجود ذهنی را به گونه ای مطرح کرده که این پرسش برای اشخاص پیش نمی آید و در نتیجه اشکالات شناخته شده نیز مطرح نمی گردد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا ببینیم که جلال الدین دوانی چه کرده. ولی مسئله وجود ذهنی که هیچ کس روش فکر نمی کنه مشکل تری مسئله عالمه، ولی هیچ کس هم روش فکر نمی کنه، به صاحب راحتی از روش میگذرن. حالا این میز رو همه تو میبینین، جمعیت که اینجا حضور دارن این میز رو میبینن. این میز وجود خارجی داره، داره وجود خارجی داره، یعنی هست موجوده به وجود خارجی، ولی در ذهن همه شما هم هست. حالا چگونه این میز در ذهن شما آمده؟ پس روش فکر نمی کنیم. خب میفهمم دیگه، راحت میگه میفهمم دیگه. خب بله میدونم میفهمم. فهمیدن یعنی چی؟ یعنی شما اومدی این میز اومد پیش شما، یا عکس این میز اومد پیش شما. چند تا گزینه دارین، یا میز میاد تو شما که نمیشه، میز که تو ذهن ما بیاد که ذهن ما تیکه پاره میشه، ذهن ما میاد اینجا که ذهن ما سر جا خودش، یا یه عکسی یا یه عکس برداری میکنیم، ذهن ما مثل این دستگاه عکاسی عکس رو میده تو خودش. این سه راه دیگه. راه چهارم چیه؟ یا نه اصلا ما میسازیم یه چیزی شبیه عکس هم نیست، یه چیزی شبیه میز. خود اینم چهار تا گزینه گفتم. یکی این که میز میاد تو ذهن که نمیاد، میز میاد تو ذهن، سال هاست ماه هاست اینجا تکون نخورده هست تو ذهن، هیچ که نمیره ذهن ما میاد اینجا میمونه، ما میکنیم میره ذهنمون هم میره. این دوتای رد شد. عکس برداری میکنه، اونم هر روز باید چند یه عکس یه برداری، روز یه باز عکس دیگه، چند تا عکس برمیداره. بگیم نه شبیه این ذهن میسازه بر خودش، این همین چند تا احتمال شد؟ پنجم هم احتمال هست یا نه؟ خب حالا از این چهار تا احتمال کدوم انتخاب کنی؟ هر کدومش اشکالات داره. آمدن که حتما نمیاد، ذهنی ممکن اینجا نمیمونه، این دوتا که رد شد. عکس برداری باید یه دوربین عکاسی باشه، وقت تازه عکس اینو میفهمی که خود اینو میفهمی. وقت تازه اگه عکس برداری باشه از کجا میفهمی عکس اونه؟ الان که دستگاه عکاسی مثلا این میز رو عکس برداری میکنه، تو میز دیدی اون عکس برمیداره، بعد میگه ها اونی که تو اونجا رفت مثل اینه. اما اگه اصلا اول خار بیرون از ذهن هیچ وقت ندیده باشه از کجا میفهمی عکس اونه؟ دقیق دقیق ها. الان یه چیز عکس برداری میذارن، عکس برمی‌دارن، نگاه می‌کنن ای ها اون عکس رو اونجا مثل اینه، پس این عکس اونه. اما فرض اینه که بیرون از ذهن و فرض اینه که اون ندیدی، از کجا از چیزی که ندیده عکس برداری می‌کنی؟ اینم اشکال داره. بخوای بسازی هم که دوباره مشکله، بخوای بسازی که معلومه همه علوم ساختگیه، پس هر چی شما میدونی ساخته خودت، پس واقعیت کن. هر چهار تاش اشکال داره. یا الله، حالا چیکار کن؟ حالا چیکار کن؟ همین مسئله، هیچ کس به این مسئله فکر نمی‌کنه. همه ما هر روز میبینیم و میریم و خب میفهمیم که همینه. این میزد که اینجا انجامن فلسفه هستی توی اون همه ماشینه دیگه، فکر روش نمی کن. نمیگن شبهه وجود ذهن. اونه که اهل فلسفه و اهل دقیقتن توش موندن که چیکار کنن. خب حالا نظریاتی هست در اینجا، قول رایج بگم تا بینیم حالا محقق دوانی علیه الرحمه چه کرده. توییشون نظریات خاص داره، خب هنرشه. نمیگم هرچی گفته درسته، قبول نکردن حرف ایشون رو، ولی خب روشو زده بند خود. قول رایج اینه که میز نمیاد، همیشه سر جاشه، شما هم نمیاد. میز یه ماهیتی داره، اینجاست که وقت وجود ماهیت که هیچ کس نمیفهم، اونم ساده است و نمیفهمم. میز یه ماهیت داره، یه وجود. یعنی چی؟ میز که دوتا نیم، میز میزه. ماهیت یعنی چی؟ مفهوم، شاید نزدیکی مفهوم، ولی ماهیت مفهوم هم نیست. خود ماهیت باز مفهوم میشه، اونه که خیلی سخته. ماهیت یعنی اون تعینش، اون حدودش، حدود میزی. ماهیت وجود چه میدن؟ اون که تو ذهن ماهیته، این وجود نمیاد. حالا این حرف رایجه. حالا این تنجا گفتم ببینیم حالا محقق دوانی چه نظری داره. اون چهار تا احتمالش گفتم، همین چی گفتم یا نه؟ هر چهار تاش اشکال داره. بعد چهار تا برسر میکنه. شک هم که نمیتونیم بکنیم. اگه شک کنیم که چی دیگه چیکار کنیم؟ حالا ببین چقدر مسائل ساده. این که میگم فلسفه نخونید و نیاین، همیشه بهتون میگم نیاین فلسفه بخونید راحت ترین. باز ببینم بیشتر میشه، بیشتر حدیث میشه. فلسفه همین کارش، همین حرف هاست دیگه. تو تالتار به همه چیز ایراد میکنه، سوال میکنه، همه چیز گرفتاری. فلسفه گرفتاری ایجاد میکنه. علم دو چارتاست میگه اینه برو برد برو. دینم که خوبه، دینم راحت میفهمه، یعنی خدا فرمونه تعبد کنه برو قشنگه. اما فلسفه بیرحمه، همگه این چیه؟ بگو بینم گرفتاره. ببین چرا مردم با فلسفه بدن؟ بله همینه که درد سر درست میکنه برای آدم. فیلسوف بیچاره گرفتار میشه دیگه. وقت آخر شمایی به جای برسه یا نرسه. واسه معلوم هم یه وقت هم به جای نرسه. یه وقت مثل زکریای رازی به جای نرسه، یا مثل اون پروتاگوراس یونانی به جای نرسه. یه وقت میشه کرده رسه. همه جور فیلسوفی داره. وقت فیلسوف هم یه رنگ دارنگ نیست. اینه که بارها این قصه رو گفتم، دوباره همتون چند بار گفتم. اونه که با فلسفه مخالفن یه تشبیه خوبی کردن. زیرکن زبلن دیگه اونا. مخالفان فلسفه هم زبلن. گفتن فیلسوف مانند یه آدم کوریه که در شب تاریک دنبال یه گربه سیاه میگرده. کور باشه، شبم باشه، گربه سیاه رو میخواد پیدا کنه. حالا پیدا میکنه یا نه؟ خیلی سخته. حالا دیگه هست دیگه. در هر حال هم خودش که کور باشه، شب تاریک باشه، گربه هم سیاه باشه، خیلی سخت میشه. خب ولی در این حال فیلسوف دستوردار نیست، هی داره میره بینه پیدا میکنه. حالا بخونیم دوانی چی میفرمایید.
استاد نظر دوانی هفته پیش فرمودید رد کردید، حالا باز بخونم دوباره؟
نه دیگه، حالا گذشته که دیگه ده تکرار نمی کنه. بله رد کردند و نظر رایج اینه که اشیار ما، وجود اشیا در ذهن نمیاد، ماهیت اشیا، ماهیت هم در خارج نیست که در ذهن. وقتی میگن ماهیت چه در ذهن میاد، اینم درست است. ماهیت در خارج نیست، ماهیت نه در ذهن نه در خارج، هم در ذهن هم در خارج. ماهیت چیز ماهیت وجود نیست. یه حرف حکمای مسلمان دارن، بسیار حرف زیباست. الماهیه من حیث و هیه هیه، اینا یادداشت کنن که اهل فلسفه هم. الماهیه من حیث و هیه هیه لا موجوده ولا معدومه. ماهیت از اون جهت که ماهیت هست، نه وجود داره نه معدومه. خیلی چیز سختی تصور. ماهیت فقط ماهیته، چون نه موجوده نه معدوم، نه ذهنیه نه خارجی، نه بلفل، نه هیچی نداره، هیچی نداره. یه وقتی استاد داشتیم سابق، تعبیر قشنگ، فیلسوف نبود ولی علم اصول درس میداد، ولی با ذوق بود. یه تعبیر قشنگ کرده 50 60 سال پیش، خیلی خوش اومد از اون تعبیر. میگم ماهیت لیسیده. دیدم حرف قشنگیه. ماهیت لیسیده یعنی هیچ چی نداره. هم میتونه بیرون ذهن باشه، هم درون ذهن. میتونه بلفل باشه، میتونه بلقوه. ملک باشه، ملکوت. همه جون دریا باشه، صحرا. ماهیت بتونی جونوریه که چی نداره. و هم اینجا اینه تو ذهن، ذهنه. هم ماهیت میزها اینجا خیلی گردن کلفته. تو ذهن یه معنیه، مفهومه. اما همونه، ماهیت همونه. ماهیت اومده اینجا گردن کلفته، سفته، چند کیلو هم عرض داره. تو ذهن ما اصلا هیچ سنگینی هم نداره. تو ذهن ما اون ماهیت. حالا خود این چه جونوری ماهیت خدا میدونه. عرض کردم لیسیده است. ماهیت لیسیده. حالا بخون. ها؟ نه اصلا ماهیت همه جا میره و هیچ کجام نیست. نه. و هم جوهر میتونه باشه همه را. چون هیچی نیست همه چی میتونه باشه. اما هیچی نیست هم نه این که به قید هیچی. دوباره اونم نمیتونیم بگیم. حتی نمیتونیم بگیم هیچی نیست. ببین چقدر اوریانه. چقدر رهاست. در قید هیچی نیست. نه وجود، نه عدم، نه ذهن، نه خارج، نه آسمان، نه زمین. لا به شرط. فلسفه خونده خانم میگه لا به شرط. اینم لا به شرط مقسمی، نه قسمی. باریکالله. همون لیسیده حرف خوبیه. ماهیت لیسیده.
محقق دوانی همان گونه که قبلا ذکر شد، محقق دوانی معتقد از حقیقت ناب و ساده‌ای که از هر گونه تعین مبراست، همانطور که میتواند در جهان خارج موجود گردد، میتواند در عالم ذهن نیز تحقق پذیرد.
این همون حرفی داره میگه. حرف خوبیه.
حقیقت ناب و ساده نه تنها در ذهن و خارج میتواند تحقق پذیرد. حقیقت ناب و ساده نه تنها در ذهن و خارج میتواند تحقق پذیرد و در هر موطن و مقام به صورت همان موطن و مقام ظاهر و آشکار گردد، بلکه در وعاء ذهن و عالم نفس نیز به صورت‌های مختلف و متعدد ظهور پیدا می‌کند. حقیقتی که مورد ادراک انسان واقع می‌شود در مرتبه عقل صورت واحد و مجرد دارد، ولی همین حقیقت هرگاه در مرتبه حواس تنزل یابد، صورت‌های ناهمگون و مادی پیدا می‌کند. تو گویی آنچه در مرتبه عقل دارای وحدت و تجرد است، با نزول نفس تنزل یافته و با کثرت و قواشی مادیت مقرون می‌گردد. به عبارت دیگر میتوان گفت صعود و نزول حقایق با صعود و نزول نفس ناطقه صورت می‌پذیرد و به این ترتیب میتوان ادعا کرد حقایق در سقع نفس تحقق دارند و نفس نیز در همه مراتب و مواطن خود با حقایق قرین و همراه است.
چه عبارات قشنگی. دوانی مرد بزرگی قشنگ گفت. خب این قسمتش پذیرفته شد. ببین ماهیت هم توی که گفتم رسیده چیز عجیبیه. حالا با بیان من گوش بدید. ماهیت چیزی که هیچ تعینی نداره. خب در عالم عقل معقوله. تو عالم عقل که بره عقله. تو عالم خیال خیاله. تو عالم وهم وهمه. تو عالم حس حسه. تو عالم خارج وجود داره. در ملکوت ملکوتیه، در ملک ملکی، تو دریا دریایی، صحرا صحرایی. هیچی نیست، اما هر جا رفت همون چیز میشه اونجا. عجب چیزی. خودش هیچی نیست. هر جا بره جنس اونجا در میاد. دریا دریا، صحرا صحرا، ملک ملک، ملکوت ملکوت، ذهن ذهن، خارج خارج. عجب چیزی. یه قصه براتون نقل کنم، هم رفع خستگیتون بشه، هم بخندید، هم شبیه یه هم. سعدی رو که شنیدی نرکت رمه. سعدی شاعر بزرگ ایران. یه عمو داشت، یه دایی مثل داییش بوده، اسمش قطب الدین بوده، قطب الدین شیرازی. این قطب الدین مرد زرنگی بوده. حالا زمان 700-800 سال پیش، سالی که هواپیما ماشین نبوده، باید پیاده میرفته، مثلا مکه میرفته، هر جا مسافرت بود، خیلی پرسفر بود. میرفته مثلا به فرنگ، تو فرنگی ها میگفته من مسیحی. خب خیلی احترامش میکردن. به به عجب مسیحی خوبه، ملام که هست، از نامش در چی سرش میشه. میرفته تو یهودی ها میگفته من یهودی هم. به به باری که الله عجب ملای خوبیه.
ملا حفظ خیلی خوبی.
میرفته زردشتی ها، میگفته من زردشتی، هر کجا میرفته به رنگ اون جماعت میشده، به رنگ اون جماعت در میمد، معروفه مینند. حالا
خب خیلی راحت بوده دیگه، هر کجا میرفته به
رنگ این شعر ضرب المثل معروفه شنیدی که خواهی نشوی رسوا. آره ملا قطب اینجوری بوده. البته من نمیگم خوبه ها، توصیه نمی کنم که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، صفت خوبی نی. خوبه یا نه؟ نه خوب نی، نه خوب نی، اما زرنگی هست. حالا ملا قطب این شعر رو برای خودش سرمشق قرار داده بود و هر جا میرفت هم رنگ جماعت میشد و خوب راحت هم بود احترام. حالا سعدی مطلعه که بهش میگه، میگه آخه ملا قطبو با لحجه، آخه تو بالاخره معلوم شد چه آینی داری؟ تو چی کاری؟ حالا هیول چیز ماهیتی هم چیزیه، ماهیت ملا قطب نی، ماهیت در خارج به وجود خارجی موجوده. خارج یعنی بیرون از ذهن. خارج که میگم خارج ایران رو نمیگم، خارج از ذهن هم میگم. در خارج از ذهن به وجود خارجی موجوده، در ذهن به وجود ذهنی موجوده، در آسمان به آسمانی، در ملکوت به ملکوتی، در ملک ملکی، در دریا دریایی، در سر. ماهیت هر کجا بره رنگ همون جاشو پیدا میکنه. حالا این میز در اینجا به وجود خارجی نه، وجود خارجی داره اینی. در ذهن ماهیت میز تو ذهن شمانی چه وجودی داره؟ وجود ذهنی داره برچار. در ذهن مثلا فرض کن در عقل اول، عقل اول، عقل اول، حالا عقل اول اگه ماهیت بفهمه عقل اول. حالا یه قدی بالتر بگم، ماهیت میز در علم خداوند تبارک و تعالی چیه؟ اونجا رفته دیشتر خداوند علمش داره یا نداره به این میز؟ نداره؟ خب اونجا که رفته چکا میکنه این میزه؟ او رفته تا اونجا فهمیدی که. حالا مثلا یه موجود دیگه این میزه ببینه، مثلا یه گربه بیاد این میزه میبینه، گربه درک نمیکنه این میزه؟ این میز در ادراک گربه چیه؟ حالت گربه ای داره دیگه، ادراک گربه است. گربه این میزه نمیفهمه؟ میپره روش دیگه اگه بخواد که باید دست خیز کنه. خب در حد گربه ای میز رو درک میکنه. میز برای گربه میز گربه میشه، برای موش میز موش میشه، برای مورچه میز مورچه میشه، برای انسان میز انسان میشه، برای عقل اول میز عقل اول میشه. اون میز چه؟ اون ماهیته، ماهیت. اما اینجا فعلا این وجود خارجیه، منشه اثره. اما تو ذهن ما منشه اثر نیست. حالا مثلا میزی که تو ذهن ماست میشه روش نشست؟ میشه میشه روش گذاشت یا نه؟ منشه اثر نیست، در خارج منشه اثره. اما هست تو ذهن یا نیست؟ الان میز تو ذهن شما نی؟ والله هست. برای که درکش میکنی. خب این خیلی سخته، این مسئله هم ساده است هم سخت، شاید بعضی نتونن بفهمن یعنی چه. در این که ساده تری مسئله است، ذهن و بیرون، اصلا عظمت ادراک ذهن و بیرون است. ادراک مدرک میخواد یا نه؟ مدرک میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزی که ادراک اون را میابد، مدرک. حالا لفظ دیگه بگم، علم و معلوم. علم معلوم داره یا معلوم نداره؟ علم و معلوم، مدرک و مدرک، ادراک و مدرک. این علم همیشه معلوم میخواد. میشه علم باشه معلوم نباشه؟ یک کسی میتونه بگه من علم دارم ولی معلوم ندارم، میشه یا نه؟ خنده داره. یک کسی بگه من عشق دارم معشوق ندارم، میشه یا نه؟ چی گفت؟ آره خوب حرفیه. نه اتفاقا یک شعرهای ما که خیلی دقیقا انصافا شعرهای مسلمان چقدر دقیق بودن، به یه تعبیر حرفیشون رو زده اما به یه تعبیری هم خلاف شد. میگه عاشق عشقم، دیوانه یه دیوانگی هم. شاعر میگه میگه من عاشقم. میگه آقای شاعر عاشق کی هستی؟ میگه عاشق عشق. حرف خوبیه. نه؟ حالا این عاشق معشوق داره یا نه؟ بارکالله. اتحاد عاشق و معشوق. آره. پس نمیشه نداشته باشه. حتی اگه بیرون نباشه خود عشق معشوق میشه. نمیشه عاشق عشق بود؟ میشه نمیشه؟ میشه شده؟ عاشق عشقم و دیوانه ی دیوانگی هم. عجب حرفی داره. ببین چقدر خوب حرف میزنن شعرام. باید فهمید شعراشونو. از تو خود کمای شعرهای سابق و حالا شعره حالا من خدمتشون خیلیشون نرسیدم خدمتشون. علم و معلوم. پس علم همیشه چیه معلوم داره نه؟ عشق هم همیشه معشوق داره. نمیشه ها. اینه امروز فیلسوفان مغرب زمین که در آلمان فیلسوف بزرگ معاصر ما حال فوت شد خدا بیامرز، مارتین هایدگر و هوسرل، اینا فیلسوفان بزرگ آلمانی هستند که بزرگترین فلاسفه عصر ما، یه تعبیر قشنگی کردند. و این کسان که فلسفه اسلامی نخوندند فکر کنند که این ابتکاره، ولی هر حرف خوبه. میگن در علم حیث التفاتی هست، علم قائم به حیث التفاتی. حیث التفاتی، حیث التفاتی یعنی چی؟ یعنی هم که گفتم، یعنی علم همیشه معلوم رو نشون میده. علم میشه علم باشه معلوم شو نشون نده؟ ها؟ علم اشاره به چیه؟ این التفات، التفات داشتن که فهمیدین؟ اینتنشنال میگن، لغت فرنگیش اینتنشنال، اینتنشن. ترجمه فارسی التفات. علم اینتنشناله. اینتنشناله یعنی چی؟ یعنی التفات به معلوم داره. فارسیش التفات. حرف خوبیه. اینه که با فلاسفه ما آشنا نیستن فکر کنن یه ابتکار هوسرله و هایدگر. خب حرف خوبیه. اگه ابن سینا خونده بودن وقت میگفتن که ای کاش هایدگر یه مدتی میرفت آثار ابن سینا رو میخون. درود به روان پاک ابن سینا. 1000 سال پیش وقتی علم رو تقسیم میکنه یک صفتی به علم میده، در یه میگه علم عنایی. چون عربی نوشت کتابش عنایی، عنایت. علم عنایی یعنی علم عنایته. عنایت میدونی ترجمهش چی میشه؟ التفات، توجه. 1000 سال پیش حیث التفاتی رو در علم ابن سینای ما گفت. حالا بعد از 1000 سال حسین می فرمایند، هایدگر می فرمایند. خب اونا هم که فهمیدند خوبه، اما پیش قدم که بوده الحق و الانصاف، الحق و الانصاف ابن سینا. علم عنایی میگه، عنایت یعنی التفات، توجه. علم همیشه به معلوم التفات. بنابراین هر چه در ذهن شما هست، اصلا علوم ما یعنی اون چیزی که در ذهن ماست. مگه علوم در ذهنی؟ علوم در ذهن؟ ذهن التفاته. ذهن ما التفات به کجا داره؟ به معلوم. حالا این معلوم یا بیرونه یا در ملکه، در دریا، صحراست، ملک ملکوته. حالا فقط به امور ملکی عنایت داریم، به ملکوتی هم داریم انشالله. البته اگر الهی باشند و دینی باشند به ملکوت هم توجه داریم. اونا که ماتریالیستن میانه همینجا دیگه بیشتر چیزی نه. اما اینا که الهی هستن ملکوت هم توجه دادن. چیزی بیرون از ذهن. ملکوت تو ذهن من نیه، بیرون از ذهن. ببینیم مسئله علم و ذهن چقدر پیچیده است و ما ساده میانگاریم، چون با ذهن مرتب کار میکنیم. اگه ذهن نداشته میتونستیم کار کنیم؟ ها؟ با ذهن مرتب کار، خواب و بیدار ما با ذهنه. اما هویت ذهن رو خوب نمیدونیم. اینه که میگیم وجود ذهنی مشکله، شبهه وجود ذهنی. اینا توضیحات اجمالی بود دادم، حالا بخونیم ببینیم چه مرحوم دوانی چی میفرماید.
جلال الدین دوانی پس از تقریر این مسئله به جمله اشاره میکند که دارای اهمیت بسیار است. او میگوید آنچه شأن علم را تشکیل میدهد تکثیر واحد و توحید کثیر است. آنچه در کلام محقق دوانی تکثیر واحد و توحید کثیر خوانده می شود همان چیزی است که در سخن بعضی از ارباب معرفت از اجمال به تفصیل رفتن و از تفصیل به اجمال آمدن تعبیر شده است.
اجازه بدین این پاراگراف کوتاه را توضیح بدم.
چقدر قشنگ فرموده الحق و الانصاف. خاصیت انسان با علمش، حتی انسان چون علم داره این کار میتونه بکنه، اگه علم نداشت نمیتونست کار بکنه. از توحید، از وحدت به کثرت میرود و از کثرت به وحدت میآید. نوسان بین وحدت که از وحدت به کثرت رفتن، از کثرت به وحدت رفتن. عجب سیریه کار انسان عالم و با ذهنه. یعنی چه از کثرت وحدت به کثرت رفتن؟ یعنی چی؟ و از کثرت به وحدت آمدن یعنی چی؟ که اگر نباشه انسان دیگه انسان نیست. این مثال، با مثال باید براتون روشن کنم. یه قدری نمیگم چشماتون هم بذارین دقیق بشین، معنی انسان رو میدونی یا نه؟ انسان، فقط کلمه انسان رو میگم. کلمه انسان یعنی چی؟ یعنی همه انسان دیگه. میفهمید من چیه؟ نه همه میفهم. انسان واحده کثیره. معنی انسان، معنی انسان کلی، کلی واحده کثیره. اون که گفت کلیه درست گفت. حالا کلیه معنی انسان واحده کثیره. حالا به جوابو بده دیگه، شلوغ نکن. معنی انسان واحده کثیره. همینه میخوام بگم. معنی انسان واحد. حالا از این معنی واحد انسان چقدر مصداق میتونی پیدا کنی؟ حسن، حسین، تقی، نقی، زهرا، زینب، فاطمه، شرقی، غربی، سیاه، سفید، بلند، کوتاه، خوشگل، بدگی. اوه، چند تا فرد آدمی هست؟ الان در کره زمین. و چند تا بودن در گذشته؟ و چند تا خواهند آمد در آینده؟ همه اینا انسان نیستن؟ انسان های گذشته، انسان های موجود در کره زمین و انسان هایی که میان. انسان هم دیگه. چند تا؟ کثیر. از کجا به اینا میری؟ از کجا میگی اینا انسانن؟ چون کلی انسان میدونه. اگه معنی انسان نمیدونستی میفهمید اینا انسانه؟ یه موجود میدیدی. اگر معنی انسان رو نمیدانستید، تقی و نقی میدیدید، میفهمید انسانه یا یه موجود بود؟ از کجا میفهمی تقی و نقی و حسن و حسین و زید و عمرو و بکر و خالد انسانن؟ معنی انسان چند تا بود؟ حالا از واحد به کثیر میرین یا نه؟ بارکالله. از انسان که یه معنی، یه معنی بیشتر نیه انسان. انسان یه معنی. چند تا فرد برن؟ بینهای. خب این از واحد به کثیر آمدن. حالا از کثیر به واحد نمیشه رفت؟ تقی، نقی، حسن، حسین. رفقا رو میبینی تو خیابون؟ چند تا آدم میبینی؟ نمیگی این انسانه؟ هر فردی که میبینی چی معنی میکنی؟ میگه انسان. از کثیر به واحد نمیری؟ ها؟ لایتناهی ببین، 100 تا، 50 تا، 2 تا، 1 هم ببین. اگه از خونه بیرون نری 2 تا بیشتر نمیبینی. از خونه بری بیرون خیلی، مسافرت کنی خیلی بیشتر. هر روز چند تا آدم ممکنه ببینه آدم؟ خیلی. و همه اینا چی هم؟ از کثیر به واحد نمیری؟ از کثیر به واحد. پس از واحد به کثیر آمدن یعنی از کلی به جزئی، و از کثیر به واحد رفتن از افراد به کلی. این کار کیه؟ کار کیه؟ ذهنه، ذهن عقلی. کار عقله، کار ذهنه. آدم اگه ذهن نداشت این کار میتونست بکنه؟ ها؟ مثلا این میکروفون، این میز میتونه این کار بکنه یا نه؟ میتونه؟ چرا نمیتونه؟ ذهن نداره، اندیشه نداره، نمیتونه. این ذهن، این میز واحد کثیر، واحد و کثیر نمیکنه، کثیر هم واحد نمیکنه بنده خدا. این میز نه واحد کثیر میکنه نه کثیر واحد میکنه، چون ذهن نداره، ادراک نداره، عقل نداره. ولی انسان واحد رو کثیر میکنه، کثیر رو واحد. حالا دوباره اینجا بحثه، اینجا توضیح ندادم چگونه از واحد به کثرت میشه و رفت. خیلی خوب، آدم میتونه این کار رو کنه. چرا؟ عقل واحده، انسان کلی انسان. معنی انسان چند تاست گفتیم؟ معنیش چرا کثیر میشه؟ معنی انسان در عقله. اما حسن و حسین تقی و نقی در کجا؟ در خیال و حس. میخوام معنی عقل و حس و خیال براتون بگم. چون شما قاطی میگه ذهن دارم. آخه ذهن مراتب داره. ذهن عقل داره، وهم داره، خیال داره، حس. همه تون حس دارین، حس ندارین؟ احساس، حس دارین. خیال چطور؟ خیالات ندارین؟ وهم چطور؟ عقل چطور؟ الحمدلله. همینا یکی ها، شما یکی، اما همینا رو دارین. عقل کلی رو درک میکنه. عقل میگه انسان. این کار عقله. حسن و حسین تقی و نقی چی؟ خیال و حس. اگه خیال و حس نبود تمایز افراد معلوم نمیشه. اگه عقل در عقل میموند و نمیتونست بیاد به خیال و حس، فقط میگه انسان. میگه موقع تقیه هست، هم میگه تقیه کیه؟ عقل میگه تقیه کیه؟ عقل میگه از انسان با من بگو، من انسان میفهمم. میگیم تقیه میگیم، اما خیال میگه ها ها ها، حس میگه بله تقیه دیدمش، مرد خوبیه. پس عقل میاد به خیال، میاد به حس. میبینی اصلا؟ میبینی همه همه میبینی دارم. خیال و حس حالا بگو فرقش چیه؟ حس اینه که روبروت الان میزو میبینی، این حسه. اما چشمات هم بذار، میزو تو ذهنت چیه؟ چشمات باز کن، حسه. چشمات ببند، میز چیه تو ذهنت؟ فرق بین حس و خیال فهمیدین چیه؟ نه، حس روبرو شدن باش، خیال چیه؟ نبینی هم خیال. تو خواب بعد خیال نمیبینی؟ ها؟ تو رخت خوابت خوابیدی ها؟ اما یک خونه رفتی مثلا مکه، رفتی اروپا، مثلا خیابونی شانزلیزه هم داری قدم میزنی توش. تو خواب ها؟ تو خواب رفتی شانزلیزه پاریس داری راه میری. خب حالا تو خیالیه، تو واقعیت حسه؟ خیال. خیال یه قدر از حس بالاتره. حس گرفت، حس فقط میگه در مقابل من قرار به تو ببینم. حس میگه چه؟ میگه بیا جلو مام تو ببینم. خیال میگه نه یارم، نه یارم، من میفهمم. خیالا خیلی جرأتش از حس بیشتره. لازم شد یه شعری از حافظ به رند مولا براتون بخونم. رو به روان پاک حافظ، عجب مردی بود. آری کلا خوب خوند. نه خوب خوند بابا، بزرگه. آری کلا بزرگه. گفتم که بر خیالش راه نظر ببندم. تمام فلسفه رو در این بیت خلاصه کرد. نگین حافظ فلسفه نمیدونسته، فیلسوف بوده، بله که بوده، شاعرم بوده. گفتم که بر خیالش راه نظر ببندم، میخوام تو خیال نیاد، در میبندم. گفتا که شب رو بستان از راه دیگر آید. حالا جورو خیال ببندین بیم شما، خدا نکنه دوچار خیالات بد بشین. البته خیالات خوب خوبه ها، اگه خیالات خوب داشته باشین خوش به حالتون. خدا نکنه خیالات بد بیاد، میشه جلوشو گرفت؟ هرچی ببندی از راه دیگر. گفتا که شب رو بستین از راه دیگه. حالا در این بیت چقدر لطافت هست. اصل مضمونش که خیلی رندانه بود، ببینید ظرافت حافظ رو. خیال رو شب رو میدونه، میگه خیال در شبه، شب تاریکه. عقل روشن تنه یا خیال؟ روشنایی رو به عقل داده، تاریکیه به کی؟ یادم گرفتار خیال باشه و عقل نداشته باشه روشنه یا تاریکه؟ عقل نداشته باشه گرفتار خیال باشه تاریکه. عقل روزه، خیال شب. هر دوشون هم خوبه، هم شب خوبه هم روز. حالا دلتون بخواد همیشه روز باشه شب نباشه؟ دلتون بخواد همیشه شب باشه روز نباشه؟ ها؟ آخه روز به این خوبی چرا نمیخواین شب نباشه؟ خب همه شو روز باشه. میخواین یا نمیخواین؟ ها؟ راست میگه، میخوام بخوابم دیگه شب. ها روزم میشه خوابید. چرا میشه خوابید؟ اما شب خودش، شب حتی اگه خوابم ندی چیز خوبیه. پس هم روز خوبه، هر دوش دوست دارین ها؟ بارکلا. حالا عقل تنها خوبه، خیال خوب نیست؟ خیال تنها خوبه، عقل خوب نیست؟ بارکلا. هم عقل خوبه هم خیال خوبه. عقل میاد به خیال، خیال میاد به عقل. روز میشه با روز. عجب قشنگه این عالم، به خدا عالم خیلی قشنگی. شب و روز چقدر زیباست، مرتب میانده میاد. حالا این تو تابستون زمستون دلتون میخواد همیشه تابستون باشه و همیشه زمستون چی تو؟ حتی بهار به این زیبایی که دیگه زیباتر از بهار که نداریم در این چهار فصل، دلتون میخواد همیشه بهار باشه و هیچ زمستون تابستون نیاد. تنوع نمیخواد؟ تنوع میخواد. برو با ایشون کلافه میشه. نه در عالمه. حالا پس هم شب و روز لازمه، تابستون و زمستون لازمه. زن و مرد، پیری و جوانی، عقل و خیال، ملک و ملکوت، خالق و مخلوق، دیگه چی بگم؟
دیگه
حالا این دیالکتیکه یا اونی که هگل میگه؟ هر دو. این هم یه دیالکتیک اسلامیه. دیالکتیک؟ میدونی که دیالکتیک هنی چه؟
نه
نشون نمیدونم. دیالکتیک البته جدید نیست، از زمان افلاطون بوده، ولی خب بعد از هگل خیلی در فلسفه رواج پیدا کرد. دیالکتیسیان، دیالکتیک یعنی همین از شب به روز رفتن، از روز به شب. یعنی تعبیر درستش اینه که میگم، تعبیر درستش فلسفه اینه که میگم هر چیزی در درون خودش ضد خودشو میپروره، هر چیزی در درون خودش ضد خودشو میپروره. این میگن دیالکتیک. حرف مهمی. شب در درون خودش
روزم
و روزم در درون خودش شب. لیل و نه لخه جمله هی من المیت. هر چیزی در درون خودش ضد خودشو میپروراند. حالا اصطلاح جدیدش بعد از هگل اینا رو میگم برای که بدونین، الحقیقت چیز لازمی نیست ولی حالا هر پیش میاد رو برای شما میگیم. اصطلاح جدیدش بعد از هگل میگن تز و آنتی تز. یه تز داریم، تز یعنی وضع موجود، آنتی تز
یعنی
تز آنتی تز. وقت از این تز و آنتی تز یه سنتز درست میشه. سنتز چیه؟ بچه شونه و هر دوشون داره. سنتز هم تز هم آنتی تز دوتا با هم. به قول شما بچه شونه اما هر دو رو توش در درون خودش داره. سنتز هم تز داره هم تز. وقت دوباره همین سنتز که تز آنتی تز داره دوباره خودش تز میشه برای آنتی تز دیگه. وقت از اون آنتی تز که میاد یه سنتز دوباره. همینطور این جریان ادامه داره. تز آنتی تز و سنتز، دوباره تز آنتی تز و سنتز. این فلسفه جدید دارم براتون میگم. اما این فلسفه جدید بعد از هگل در حرفای عرفای ما موجود بوده. موجود. عرض کنم که از عارف بزرگ که از عرفای بزرگ جهان اسلام جنید بغدادی، جنید در بغداد بوده. یه رندی پرسید، عارف بزرگی بود، یه رندی ازش پرسید به ما عرفت ربک، خدا رو چگونه شناختی؟ به جنید گفت خدا رو چگونه شناختی؟ که جواب داد جوی. یه رندی که اهل دغدغه بود، شاید فیلسوف بوده، زرنگ بوده، رفت سراغ جنید عارف بزرگ، گفت خدا رو چگونه شناختی؟ یه جمله کوچولو گفت جنید. چقدر قشنگ گفت یه جمله کوچولو، گفت به جمع اهی بین الازداد. خدا را اینجا شناختم که دوتا ضد با هم تز آنتیتز درست میکنه. تز آنتیتز اون خدای من. چقدر قشنگ جواب داد، زیبا بود، عارف دید. آمینه. خیلی خوب، اینا رو گفتم که یه قدر روشن بشید. حالا بخوام این محقق دوانی چی فرمونده، چی میگم؟ چی؟ ها وهم هم خوب، راست میگه، سوال خوب کرد. عقل رو گفتم، خیال رو گفتم، حس. وهم فرقش با خیال اینه که خیال همیشه صورته، هر چی که در خیال میاد شکل داره، کوه، دریا، صحرا، میز، مورچه، پشه، شکل. حالا شکل کوچیک باشه بود، یه قطره در خیال، یه دریا در خیال، کوچیک بزرگش مهم نیست. خیال شکل را در چیزی که به خیال میاد شکل حتما باید داشته باشه، ولی بزرگ باشه، کوه باشه یا قطره باشه، در وهم شکل نداره، معنی است اما جزئیه. مثلا شما بابات دوست داری یا نه، مرد خوبیه، بابات شکل داره، دوست داشتن چه شکلیه؟ دوست داشتن شکل داره یا نه؟ دوست داشتن رو میگم، شکل داره؟ وقتی دوست داشتن کلیه، اون عقله، اما من این آدم رو دوست دارم، این دوست داشتن جزئی وهمه. البته این اصطلاح فلسفی ها تو عرف وقتی میگم وهم یعنی غلط، این اصطلاح عرفیش مکان ندارم، یعنی وهم دوچار وهم یعنی غلطه. نه خیر، وهم درک معنیست اما یه معنی جزئی، نه معنی کلی. اینه دوست دارم، از اون بعدم میاد، این وهمه. بگو. دارم میگم همه اینا ذهنه، عقل و خیال و وهم و حس همه ذهنی، وجود ذهنی همه اینا در که همه اینا ذهنه. ذهن وسیع ترین عالم ممکن است. ذهن اینقدر وسیعه که وسیع تر از ذهن شما خانم نمیتونی بگید. ببینم کره زمین وسیع تری ذهن؟ همه عالم هستی تا فوق کهکشان وسیع تر از ذهن. چرا؟ نه نه، گوش بدین تند صحبت نکن. همه عالم هستی گفتن دیگه، کره زمینه، همه عالم هستی از ملک و ملکوت تو بهشت جهنم هم شامل بشی، اونا وسیع تر یه ذهن؟ دلیلشو نمیدونه، حالا براتون میگم. برای اینکه همه عالم هستی، ملک و ملکوت و شرق و غرب و بهشت و جهنم، همه اینا میاد تو ذهن و در خارج هم وجود داره، اما در ذهن چیزا میاد که در عالم بیرون از ذهن وجود نداره. اجتماع محال، امر محال در بیرون وجود داره؟ امر محال، اما در ذهن وجود داره. امر محال در بیرون وجود داره یا نه؟ بهش یا نه محال هست؟ اما در ذهن امر محال نمیفهم شما؟ پس محال تو ذهن هست، در بیرون. حالا ذهن وسیع تر یا عالم بیرون؟ بخونه با آدم هم بله؟ پس چرا داری میگی؟ اگه تو ذهن نبود تو رسی بگی آدم؟ داری با من حرف میزنی یا نه؟ با ذهن حرف میزنی یا نه؟ وقت ذهن میگه آدم یا نه؟ پس آدم تو ذهنت هست، اما در بیرون آدم هست؟ تمام شد، بخون.
کسانی که علم و معرفت را تکثیر واحد و توحید کثیر میشناسند به این واقعیت نیز اعتراف دارند که علم پیوسته از علم ناشی میشود و هرگز نمیتوان از جهل به علم دست یافت. معنی این سخن آن است که عقل یک امر داده شده است، ولی البته از مرحله بالقوه تا مقام بالفعل راه سخت و صعب العبور کشیده شده که انسان میتواند آن را طی کند. برخی از اندیشمندان مغرب زمین برخلاف آنچه در اینجا ذکر شد معتقدند عقل یک امر داده شده نیست و انسان در جریان پویای زندگی میتواند به آن دست یابد. از لوازم سخن این اشخاص یکی این است که جهل مقدمه علم است و از نادانی میتوان دانایی را به دست آورد. کسانی که با مبانی فلسفی آشنایی دارند به خوبی میدانند که از جهل به علم راهی نیست و تاریکی انسان را به روشنایی نمیرساند.
عجب بحث وحشتناک. گاهی فکر میکردم که دیروز به فکر رسیده بود که به جای این کتاب که دیال خستشون مدت هاست خوندیم
کتاب جدید خودم رو بخونین که اختیار در ذرات هستی است. اما فکر کنم نه، این کتاب خوب کتابیه، همینم خوبه، چون یه مطالبی پیش میاد که مهمه. همین الان این پاراگراف که خوندن، همه مردم دنیا، حتی علما، بزرگان، پروفسورهای دانشگاه، فکر میکنه آدم وقتی عالم میشه اصلا در ابتدا جاهله دیگه. یه آدم جاهل که سواد نداره، یه بچه که جاهله، چیزی نمیدونه، بچه چیز میدونه؟ چیزی نمیدونه، جاهله دیگه. بعد از جهل در میاد، میره به علم. خب همه فکر کنه خب از جهل به علم رسیدم، نادان بودم دانا شدم، جاهل بودم عالم شدم، از جهل میاد بیرون میره تو علم. این همه میگه، من باور دارم. اگرم بگی بهشون نخندید، میگه جاهل بودم عالم شدم، نادان بودم دانا شدم. عقل فلسفی میگه ممکن نیست، از جهل به علم راه نیست، از جهل به علم راه. خب بگو آقای فیلسوف، تو که میگه از جهل به علم راه نیست، پس این بچه که چی نمیدونه چجا عالم میشه؟ بچه که جاهله، تازه متولد شده جاهل هست یا نه؟ بچه که تازه متولد شده که چیزی نمیدونه و جاهله، بچه که عالم میشه؟ تو که میگه از جهل به علم راه نیست؟ البین چقدر مسئله عمیقه. فیلسوف بگوید درسته، نمیداند این بچه، نمیداند متولد شده چی نمیدونه. والله اخرجکم، قرآنم میگه من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، متولد شدی چی نمیدونست، قرآن میگه درسته. فیلسوف میگه جهل علم در نمیاد، راست میگه. بچه این، این بچه بالقوه عالمه، بالفعل جاهل، ما جهل محض نیست، نمیدونه الان چی، اما بالقوه چی؟ کلمه بالقوه رو باید فهمید، یعنی پتانسیالی، فرنگی بگم که بیشتر بفهم، گاهی عربی میگم اینم یه قدر سخته. آقا بالقوه کمی قلم به سلم بس، عربیه بالقوه. حالا امروز میگم پتانسیالی، پتانسیال، پتانسیال. این بچه بله نه علم نداره، اما پتانسیالی علم دارد. او وقت از این پتانسیالش علم در میاد، یا جهل مطلق. این فیلسوف چه جواب میده، چه مسئله مطرح میشه؟ از جهل هرگز علم در نمی آید تا ابد. پس چرا این بچه جاهل عالم میشه؟ پتانسیل داره، پتانسیل داره، بالقوه عالمه، بالفعل این قوه به فعلیت میرسه. ببین یه مثال دیگه براتون بزنم، یه مثال. یه دانه سیب تو باغ میکاری، یه دانه گندم، یه دانه گندم میریزی زاره مرزگر دهقان میریزه تو ملک، دانه گندم خوشه داره، شاخه داره، برگ داره، یه دانه گندم دیگه. خب این دانه گندم پس از مدتی که آب و گیاه و آب و اینا خورد و رسیدگی بهش کرد چی میشه؟ سبز میشه، درخت میشه. واقعا از این دانه چند تا دانه در میاد؟ 100 تا. قرآن میگه فی کل سنبلتن مئت و حبه، این دیگه قرآن، اصطلاح قرآن، فی کل سنبلتن مئت و حبه، یعنی از یه دونه گندم 100 تا گندم در میاد. حالا 100 تا که میگه یعنی خیلی، نه اینکه 110 تا، نه یه بسا 150 تا باشه، این بسه به خوشش داره. خب یه دونه گندم بعد از مدتی حالا یه خوشه داره، چند تا گندم توی خوشه، چند گندم تازه قشن. خب خود این گندمه اونو داده نداشته و داده یا داشته؟ اگه نداشت والا نمیداد، به دلیل اینکه اگه مثلا گلابی کاشته بودی گندم نمیداد، جو کاشته بودی هم گندم نمیداد. پس چرا گندم گندم داد؟ چون بالقوه پتانسیالی، حالا این پتانسیال بالفعل شد. اما اگه نداشت میداد، دلیل اینکه جو گندم نمیده. آه، وقت شرایط هم البته میخواد که آب و هوا و درخت شوره سنبول
بر نیاره. درخت زمین شوره سنبول بر نیاره. در اون تخم عمل زایه مگردان. شوره زار که گندم نمیشه. وقت از جو هم گندم در نمیاد. گندم هم جو در نمیاد. درسته؟ روید ششو بخونه. گندم از گندم بروید جو ز جو. بله. گندم از گندم بروید جو ز جو. چرا گندم از گندم؟ چون گندم بالقوه گندم داره. بالفعل. جو هم بالقوه جو در جو. پس انسانم که متولد میشه علم ندارد. اما بالقوه عالم علم دارد. بالقوه فعل میشه. بالفعل میشه عالم میشه. پس این بحث درسته. بعضی هم فکر کنه از جهل علم در میاد. این فکر رو نکنه. از جهل علم در نمیاد. نادانی دانایی نمیشه. اما آدم بالقوه که نادان است بالقوه علم ندارد. اما بالقوه عالم است. هر انسانی بالقوه عالم است. بعضی ها این بالقوه بودنشون بالفعل میشه مثل علمای بزرگ. بعضی ها در حد بالقوه میمونن بیچارا. حالا آدم فقط قوه عالم شدن داره یه قوه چیزایی هم داره. آدم چقدر بالقوه چیز داره. آدم بالقوه چه چیزایی هست چه چیزایی نیست. آدم بالقوه چه چیزایی نیست. یا الله سهمناک. بالقوه همه چی بس ببینی که چجور بالفعلش کنی. علم تقوا زهد. از اون طرف شیطنه میدونی انسان بالقوه چقدر شیطنت داره یا نمیدونی. خدا نکنه به فعلیت برسه. وقتی این شیطنت بالقوه انسان به فعلیت رسید به تمام معنی میدونی که میشه ابلیس باید بیاد خدمتش تواضع کنه. آره تو دنیا بوده و الان هم هستن. نیستن الان؟ کما بیش هنوز کامل کامل هم نشدن ولی خب قریب الوقوع. بله حالا ببین انسان چه موجودیه. به حسب استعداد چقدر انسان چیز داره. خدا کنه سعی کنیم خوباشو به فعلیت برسونیم. بعدش هم بزنیم در قوه خفه بشه. اون شیطنه در بالقوه خفه بشه بهتر نیست؟ آره بیاره دنبال کارش. خوباش بالفعل بشه خیلی خوبه. بفهم
یعنی همه آدم ها عقل یکسان دارن
بالقوه یکسان هست. بله بسته میگه چقدر بالفعلش کنن. یه حرف خوبه بود. بله بالقوه یکسان همه دارن. در بالقوه بودن یکسان هست اما فعلیت هاشون یکسان نیست. بفرم جهل مطلق وجود نداره. جهل یعنی نبودن علم. نه اگه وقت گذشته نه دیگه گذشته دیگه. خب یه حرفای خارج از بحث دادیم. حالا در هر حال من یه پیشنهادم کردم. هنوزم نمیدونم. اینو خودتون الان نه. رأی گیری کنین که آیا همین کتاب خیلی دام ببینین یا اون اختیار در ضرورت هست. عجب عجب. به سلامه. حرف شما تمام کرد. تمام.